أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. بعد از اینکه تمرد عده‌ای از مشرکان حجاز را به صورت صریح ذکر کرد و اینکه اونها در صدد استهزاء و مکر بودند، به عنوان تسلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از یک سو و بیان آزادی مردم از سوی دیگر این کریمه را فرمود و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، یعنی انبیا مسئولیتشون در حد دعوت و هدایت و تبلیغ و تبشیر و انذار است، بیش از اون مسئول نیستند. اگر گروهی ایمان نیاوردن مسئولیتش به عهده خود اونهاست نه به عهده انبیا. در اوائل همین سوره مبارکه کهف آیه 6 به این صورت فرمود فلعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. شما از شدت تأسف و تأثر گویا داری جان میبازی. خب اگر ایمان نیاوردن نیاوردن، مسئولیتش به عهده خود اونهاست. مرسلین دو تا سمت دارن، یکی تبشیر یکی انذار، و شما هم که این تبشیر و انذار را به احسن وجه عمل کردید، بنابراین از این جهت نگران نباش. بعد از اینکه اون مطلب را فرمود که تقریبا با صدر با آیه صدر این سوره هماهنگ است، فرمود از اینها ظالمتر چه کسی است. ممکن است کسی از اینها ظالمتر نباشد و مرادف اینها ظلم داشته باشد، ولی بالاخره بدترین ظلم، ظلم به دین خداست. اینها چون به دین خدا ستم کردند، از اینها ظالمتر کسی نیست. نه اینها ظالمترین مردمن. این به من ازلم نفی ازلم بودن دیگری نسبت به اینهاست، نه اثبات ازلم بودن اینها نسبت به جمیع من سباست. ممکن است یه عده‌ای هم در اثر کجدوی دینی همتای اینها باشند در ظلم، ولی کسی از اینها ظالمتر نیست. به من ازلم ممن ذکر بآیات ربهی، اون چه در درون اینهاست با تذکره یادآوری شده ولی اینها عمدن اعراض کردن و اون سیئات قبلی هم از یادشون رفته، یعنی بیباکن، غیر مبالین. و خدای سبحان فرمود ما در برابر این انحراف اونها اون مجاری ادراک اینها را دیگه روشن نکردیم، اینها را به حال خودشون باگذاشتیم. از روح المعانی نقل شده است که عده‌ای به اون بخش اول استدلال کردن برای تفکر جبر، عده‌ای به این جمله دوم برای تفکر قدری و آزادی تفویض، عده‌ای به جمله دوم استدلال کردن برای اثبات جبر. اینا جعلنا على قلوبهم اکنتاً ان یفقهوه، این را جبریه مستمسک قرار دادن. که اینکه قدریه و مفوضه اون جمله قبل را که من از دوم منذکره و همچنین فلن یهتدو ازن ابدا این آیات را مستمسک قرار دادن. فخر رازی میگوید به اینکه این دو قبیل آیات را خدای سبحان نازل کرده است تا در اثر این مناظره های علمی اونا که راسخ در علمن از غیر راسخ امتیاز داده شود. لکن بیان سیدن استاد مرحوم علامه این است که هر دو طائفه حق است، یعنی اون ظاهر آیات که دلالت دارد بر آزادی انسان این حق است، ظاهر این طایفه که دلالت دارد بر اینکه اینا از قلمرو سلطنت الهی بیرون نیستند اینم حق است. از مجموع این دو طایفه همون اختیار در میاد که اهل بیت فرمودن امر بین الامرین است، نه جبر است نه تفویض. بین جبر و تفویض تناقض نیست که اگر جبر نبود حتما تفویض است و اگر تفویض نبود حتما جبر است که ارتفاعشون محال باشد. جمع بین اینها محال است اما ارتفاع اینها محال نیست چون اینها نقیض هم نیستند. در بعضی از روایات مخصوصا اون چی که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رسیده است این است که بین جبر و تفویض اوسع مما بین الارض و السما، و چون بین جبر و تفویض فاصله زیاد است امامیه میگوید امر بین الامرین است، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. در نوبت های قبل اشاره شد به اینکه همین که یک متفکر از جبر نجات پیدا کرد به دامن تفویض نیفتاد این اهل نجات است. منتها هرچه به حسه مرکزی عدل نزدیکتر بشود که توحید افعالی است این موفق تر است. توحید افعالی نصیب هر صاحب نظری نیست، ولی بالاخره بین جبر و تفویض فاصله بیش از فاصله بین عرض و سماست. همین که از این دو خطر انسان نجات پیدا کرد در وسط قرار گرفت، یعنی بین هما قرار گرفت، اهل نجات است. حالا هرچه به هسته مرکزی عدل که همون توحید افعالی است برسد موفق تر است و نجات یافته تر. پس مجبور شرعی، یعنی بر من واجب است، جبر شرعی هست یعنی اجبار یعنی الزام، نه جبر تکوینی. همون هایی هم که مسئله شرعی را میدونن و عذاب را شنیدن باز آل من آمدن گناه میکنن. این کمال در آزادی است که خدای سبحان فرمود اگر کسی مجبور بود به اطاعت که کامل نمیشد، راه تکامل بسته بود. انسان در انتخاب راه آزاد است، ولی کمالش در این است اون چرا که خدا هدایت میکند بپذیرد، اون چرا که عقل و فطرت به اون سمت گرایش دارن بپذیرند و مانند. مطلب دیگه این که فرمود اینا که به این صورت در آمدن و استحقاق عذاب دارن، لکن ذات اقدس اله در این حال که عادل است اهل تفضل و احسانم هست، اهل مغفرت و رحمتم هست. اینها اهل نجات نیستند و خدای سبحانم اینها را نمی آمرزد، برای اینکه اینها مشرکن کافرن صریحاً و صریعاً در برابر دین موضع گرفتن و مانندون. لکه چون ذات اقدس اله نه تنها غافر است بلکه غفور است، نه تنها رحمان و رحیم است بلکه ذو رحمه است، به تعبیر مرحوم علامه این ذو رحمه از دو تا اسم رحمان و رحیم کامل تر است. خدای سبحان در اثر غفور بودن، در اثر ذو رحمه بودن به اینها مهلت میدهد، راه برای توبه باز است، راه برای انعام باز است تا به حسن عاقبت بار یابند. و ربک الغفور یک، ذو الرحمه دو. چون این چنین است، لو یؤاخذهم، اگر میخواست فعلا اینها رو مؤاخذه کند در اثر اینکه اینها ازلمن، از اینکه اعراض کردن، از اینکه نسی ما قدمت یدا، همه علل و عوامل کیفر کردن اینها فراهم است. ولی چون خدای سبحان غفور است و ذو الرحمه، به اینها مهلت میدهد، عذاب میکند، لکن تأخیر میاندازد که راه برای توبه اینها باز باشد. و ربک الغفور ذو الرحمه لو یؤاخذهم بالفعل بما کسبوا لعجل لهم العذاب، تأخیر نمینداخت، فورا اینها را عذاب میکرد. بل لهم موعدون، نه اینکه خدا برای اینها موعدی مقرر کرده که فرمود بل جعل لهم موعدا، این چنین نیست. الان دارد داوری میکند. این نکته را رعایت کنید که تو المیزان آمده. یه وقت از خدا سرشت و سرنوشت گذشته را تشریح میکند، میفرماید خدا این چنین کرد، خدا این چنین قرار داد، خدا این چنین جعل کرد، خدا این چنین اراده میکند. اینا از سنت الهی حکم میکند. یه وقت سخن از جعل و امثال ذالک نیست، حرف نهایی را الان دارد میزند. این معلوم میشود که در کرسی قضا قرار گرفته. فرمود بل لهم موعدون، یعنی الان ایجاد کرده این مسئله رو. اینا یه قرار مشخصی دارن، یه روز معینی دارن، یعنی الان من اینچنی حکم میکنم. چون عذاب قیامت که خب حسابش مشخص است که مربوط به آینده است، اما عذاب دنیا هر لحظه است دیگر. ممکنه ذات اقدس اله در همین لحظه تعذیبشون کند. در برابر اینکه عذاب اینها تعجیل نیست بلکه مؤجل با حمز الف است، یعنی عجل دار و مدت دار است، این رو به عنوان سرنوشت یا سرشت یا قضا یا گذشته ذکر نکرد. نفرمود جعل الله لهم اجلا، بلکه فرمود بل لهم موعدون، یعنی الان که دارد پرونده را تنظیم میکند، فرمود الان عجله نیست، ما برای اینها یه موعد مشخص اینا رو خواهیم گرفت. این الان در کرسی قضاست. بنابراین نسبت به مسئله قیامت جعله است، اینچنین الان که بهشت و جهنمی مستقر نیست. نسبت به عذاب دنیا که هر لحظه ممکن است، خود ذات اقدس را الان که در مقام قضا و داوری است، فرمود فعلا ما اینها رو نمیگیریم. این حکمه. مثل که قاضی، یه وقت است که قاضی برابر قانون میگوید این شخص بعد از 2 ماه باید به زندان برود، این از قانون خبر میدهد. یه وقت است نه، قاضی اون جایی که به وسیله علم او حکم جرم ثابت شد، اونجا که دست قاضی باز است، میتواند تخفیف بدهد، میتواند عذاب را بالفعل صادر کند، میگد این 2 ماه بعد بیاید، این 2 ماه بعد بیاید رو قانون نگفته، قانون دست قاضی را باز گذاشته. پس 2 جور 2 ماه بعد بیاید ما داریم. یه وقت است که قاضی برابر قانون میگوید این بعد از 2 ماه باید به زندان برود، چون تو قانون نوشته. یه وقت است نه، تو قانون دست قاضی را باز گذاشته، چه عذاب نقد چه عذاب مؤخر، ولی قاضی همکنون حکم میکند که این بعد از 2 ماه باید بیاید. این فرق بین جعل لهم موعدا با بل لهم موعدون است، که این بل لهم موعدون از سرشت و سرنوشت و قانون قبلی خبر نمیدهد، از حکم فعلی سخن میگوید. خب بل لهم موعدون که لن یجدو من دونهی موعلا، لن رو همونطوری که مستحضرید برای نفی ابد نیست، نفی تأکید است. چون در چند جای قرآن این لن مغیا شده است به قایتی لن ابره الارزه حتی یعزن لی ابی به مانند اون. خب اگر چیزی معبد بود ابدی بود که دیگه مغیا نیست، قایت ندارد که. این لن برای نفی تأکید است نه تعبید، گرچه تو این بخش از المیزا متاسفانه کلمه تعبید آمده. نه لن برای نفی تأکید است، منتها ابدا ایشون که فرمایند ابدا ناظر به این ابدا است، نه اینکه تعبید را از کلمه لن در آورده باشد. لن یجدو در اونجا لن یهتدو ازن ابدا، اون تعبید مستلزم یه ابدی عذاب قطعی است. اون ابدا که در ذیل آیه 57 است، فلن یهتدو ازن ابدا، که لن در اونجا مفید تعبید نیست، اون کلمه ابدا است که مفید تعبیده. اینجا فهمون لن یجدو من دونی ها موئلا. موئل هم به معنای منجاست، هم به معنای ملجأ، هم به معنای محل پناه نجات، هم به معنای محل پناهگاه. هم پناهگاه است، هم پناهگاه، هم محل نجات. اینا نه اهل نجاتند نه پناهگاهی دارند که خودشون را از خطر محفوظ کنند. فرمود این چنین مردم در سرزمینی هستند که گرفتار عذاب الهی هستند. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا اما وجعلنا لمهلكهم موعدا. اینجا چون اصل کلی است از سنت الهی خبر میدهد، کلمه جعل رو به کار برده. فرمود مردمی که در یه سرزمینی زندگی میکنن اهل عناد و لجاج و کفر و شرکن، اینا سرانجام به هلاکت میرسن. ما برای اینها یک هلاکتگاه مشخصی قرار دادیم، از نظر زمان مشخص است، از نظر زمین مشخص است و مانند اون. صدر آیه گرچه درباره قراست و تلک القرا، اما ضمیر جمع مذکر سالمی که بعد آمده که فرمود و تلک القرا اهلکناهم، معلوم شد که منظور مردم اون سرزمینن نه خود اون سرزمین. عذابهای الهی چند قسم است. یک قسم فقط مردم یک منطقه رو از بین میبرد، یه وقت است که نه خود اون سرزمین را با مردمش از بین میبرد. اونجا که دارد جعلنا عالیها سافلها، مردم اون سرزمین را با خود اون سرزمین از بین برده است. اونجا که دارد به اینکه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، مردم اون سرزمین را از بین برده است. در بعضی از آیات جریان سرزمین ها را ویران شده تلقی میکنند که فرمود منها قائمان و حسید، یعنی بعضی از سرزمین و قریه ها هستند که درو شده اند. دیگه اختصاصی به اهل و سکنه اون سرزمین ندارد. آیه 100 سوره مبارکه هود این است: ذالک من انواع القرى نقصه علیک منها، نه منهم، منها قائمون و حسید. یعنی بعضی از این سرزمین ها الان سرپا هستن، بعضی ها هم حسیدن. حسید به معنای محسود یعنی درو شده. و آتو حقه یوم حسادهی، روز حساد کشاورزی، یعنی روزی میشه که این کشت ها را درو میکنن. فرمود این سرزمین ها دو قسمن، بعضی الان سرپا هستن که ما اون قریه ها را از بین نبردیم، بعضی از قرا هستن که درو شدن، محسودن، مقتوعن، ریشکن شدن. آیه محل بحث دلالت ندارد که خداوند اون قریه ها را از بین برده است، فقط ازش استفاده می شود که مردم اون قریه قرا از بین رفتن. برای اینکه فرمود تلک القرى اهلکناهم و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا، ممکن است که خود اون قریه ها را از بین برده باشد، ولی باید با دلیل دیگه ثابت میشه. با این ادله ثابت کردنش آسان نیست. خب اینا مربوط به جریان این چند آیه بود که باید بحث میکردیم. اما اون چی که مربوط به مطالب آیات گذشته است، درباره اینکه چطور در آیه 53 کلمه زن مزنه بر یقین حمل شد که ورع المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها، چطور این مزنه را به یقین بر یقین حمل کردند، برای اینکه با قرینه همراه است. زن و مزنه معنا در مقابل یقین احتمال خلاف را دارد، احتمال ضعیفی در قبالش هست، اما در اینجا احتمال مقابل و احتمال خلاف نیست. برای اینکه فرمود ولم یجد و انها مصرفا، اگر کسی هیچ راهی برای انصراف از عذاب ندارد، خب این زن معنی یقین دیگه. یه وقت است که یه احتمال ضعیف میده، یه راه ضعیفی رو پیش بینی میکنه که از اون راه منصرف بشه و فرار کنه. اما اگه تمام راه ها بسته است، آتش هم نزدیک. بنابراین اگر این زن را به معنای یقین گرفتن، برای اینکه با قرینه همراه است نه بی قرینه. چه اینکه در سوره مبارکه بقره هم مشابه این گذشت. اونجا یعنی آیه 46 سوره مبارکه بقره که زن به معنای یقین بر یقین حمل شد، برای اینکه با قرینه بود. آیه 45 این است که واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. خاشعین کیانن؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. خب خاشعین یقین دارن دیگه. در اوائل همین سوره مبارکه بقره آمده است به هم بالآخرت هم یوقنون. خب اگر چند آیه قبل فرمود مؤمنان اهل یقینن، به قیامت یقین دارن، دیگه در اینجا نمیشه گفت که اینها احتمال خلاف هم میدن و مزنه به معنای چیزی است که احتمال خلاف میدن. پس اگر خاشعین یظنونه یعنی یقتعون، و به این قرینه اونجا مزنه به معنای قطع است. مشابه این، البته نه به این حد و قدرت، در ذیل آیه دیگری که در همون سوره مبارکه بقره بود، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره، اونجا هم زن به معنای یقین بود. این راج بله احتمالش هم خدیث، برای اینکه ولو احتمال ضعیف باشه محتمل قوی است. کسی که احتمال میده این سم است، یقینا پرهیز میکند. ولی بحث در این است که مؤمن احتمال میده یا نه، مؤمن مزنه دارد یا نه، مؤمن یقین دارد. اگر مؤمن یقین دارد دیگه زن معنی یقین دیگه، نه زن معنی خودشه. و در اون جایی که آدم وقتی احساس خطر کرد و هیچ راهی برای نجات نیست، خب این زن معنی یقین دیگه. اون شهود دیگه، اون عین الیقین است. نه اون شهود، اون این علم حصولی است، اون علم حضوری است. در صحنه قیامت خب بالاخره آدم مشاهده میکنه. چه اینکه برای برخی از اصحاب نظیر حارثة ابن مالک، اونا در دنیا که هستند قیامت را مشاهده میکنند. اینکه گفت انز کعنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، از مقام کعنه یه دی هم به مقام انه رسیدن. اینها کسانی هستند که برابر آیه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، همکنون که در دنیا هستن جهنم رو میبینن. اون عین الیقین است برای اهل شهود، و بالاتر از او هم حق الیقین است. خب غرض اینه که اگر یه وقتی مزنه بر یقین حمل شده است، چون محفوف به قرینه است. اما اینکه چون اکثری مردم اهل گناهن، این با هدف خلقت سازگار است یا نه، اینم مشابهش قبلا گذشت که یه وقت انسان دنیا را با این محدوده خاص در نظر میگیرد. این جهان بینی نیست که بگوییم خدای سبحان که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، با اینکه اکثر مردم اهل گناهن، و ما اکثر الناس رو هرسته به مؤمنین، این با اون هدف خلقت سازگار است. اولا مستحضرید که هدف، هدف خلقت است، یعنی هدف مخلوق است، نه هدف خالق. خالق خودش هدف است، چون کمال نامتناهی کاری را برای چیزی نمی کند، بلکه چون کمال نامتناهی است و قدرت و اختیار نامتناهی در اختیار اوست، کارهای خیر از او صادر می شود، نه اینکه او کار خیر انجام می دهد برای رسیدن مقصد. برای اینکه روشن بشود جهان به مقصد می رسد، تلیعه از این بحث در مسئله ظهور حضرت سلام علیه روشن می شود که لیظهره علی الدین کله، ظهور می کند. ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا. این یک گوشه. بعد عده تو برزخ پاک میشن، عده در قیامت کبرا پاک میشن، عده هم در سوخت و سوز اوائل جهنم پاک میشن. بعد وقتی که ما درباره جهان، یعنی ازل تا ابد، ابد تا ازل میبینیم، میبینیم قافله بشریت به مقصد رسیده است. چند نفری ته جهنم میمونن؟ اونا که میمونند و مخلدن هر کافری نیست، برای اون کافر عنود بله، این خالدین فیها ابدا. اما مستضعفان و کسانی که احکام الهی درست به اونها نرسیده، اونا مشمول رحمت الهی میشوند بعد از یه سوخت و سوز. منتها حالا کسی قدرت اون تحمل را ندارد. خلود مال منافق است و کافر عنود، اما هیچ موحدی، هیچ مسلمانی مخلد در نار نیست، البته معذب است. حالا یا عذاب دنیا هست، یا عذاب برزخ است، یا عذاب ساحره قیامت است، یا اوائل ورودش در جهنم است. به هر یک از این مقاطع چهار پنجگانه سوخت و سوز، او طاهر می شود. اونی که نجات پیدا می کند و مقصد می شود، اکثری مردم هست. چون اکثری مردم در دید ابدیت قرآنی به مقصد میرسند، پس خلقت به مقصد رسیده است. اما درباره اسمای الهی، گرچه سوره مبارکه توحید و مانند اون، یا اوائل سوره مبارکه حدید یا اواخر سوره مبارکه حشر، از اسمای ویژه الهی خبر میدهد، هوبر هم به الله برمیگرداند. اما قد مر غیر مره، که در همه موارد ولو ضمیر هم باشد، تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است، نه به دست موضوع قضیه. ما و تو همین جوشن کبیر این دعای نورانی در قالب موارد کلمه هوه هست، این هوه به اون الله برمیگردد. اما اگه گفتیم او خالق، هو خالقون، هو رازقون، هو محین، هو ممیتون، این هو دلالت بکند برای اینکه موضوع قضیه با محمول قضیه متحدن. تو این کتاب علی ابن موسی علیه السلام آمده مبسوطن این بحث که ضمیر بین موضوع محمول باشه، بین مبتدا خبر باشه، به این ضمیر به موضوع برگرده، این هیچ کدوم مشکل ایجاد نمی کند. موضوع و محمول هم باید متحد باشن، هم مشکل ایجاد نمی کند. تمام حرف در این است که محور اتحاد کجاست؟ تعیین محور اتحاد بین موضوع قضیه و محمول قضیه به دست محمول قضیه است، نه به دست موضوع قضیه. الان ما این سه تا قضیه که به عنوان نمونه قابل طرح است، می توانیم اینها رو معیار سایر قضایا قرار بدیم. ما میگیم زیدون هو ناطق، زیدون هو عالم، زیدون هو قائم. سه تا قضیه است، سه تا موضوع و سه تا محمول و سه تا اتحاد، و در همه موارد هم موضوع زید است و ضمیر هو هم به زید برمیگردد و این موضوع و محمول هم با هم متحدند. اما محور اتحاد را محمول معین می کند، نه موضوع. وقتی گفتیم زیدون هو ناطقون، ناطق بنابر اینکه فصل باشد، چون فصل انسان است و ذاتی انسان است، این محمول و اون موضوع در مدار ذات با هم متحدن. وقتی گفتیم زیدون هو عالمون، چون عالم وصف زید است نه جزء ذات زید و خارج از ذات است، محور اتحاد موضوع محمول مقام وصف است که دون از ذات است. اگر گفتیم زیدون هو قائمون، محور اتحاد موضوع و محمول نه ذات است نه وصف، بلکه مقام فعل است که مرحله نازل است. در هر سه قضیه ما هوی داریم که این هوه به ذات برمیگردد، اما تعیین محور اتحاد به عهده محمول قضیه است. این دعای جوشن کبیر هم همینطوره. اگه گفتیم الله هو الحی القیوم هست، محور اتحاد در مقام اسماء الهی است. از اونجا به بعد مقام رزق و شفا و امثال ذالک میرسد. محور اتحاد مقام فعل است. در مقام فعل اینهاست. سوره مبارکه توحید هم همینطور است. او احد است، او واحد است، او صمد است. همه اینها اسماء الهی هست. فوق اسما چیزی در قرآن کریم نیامده. میبینید اصلا نام هویت مطلقه را قرآن با جلال و عظمت میداند و در هیچ جا او را استثناء نمیکنه. نمیگه همه چیز از بین میره مگر خدا. اصلا نمیشه دهن باز کرد این حرف زد. همه چیز از بین میره مگر وجه او. هر جا سخن از استثناء است، سخن از وجه خداست. کل شیء هالک الا وجهه نه الا هو. کل من علیها فان و یبقا وجهه نه یبقا هو. از بس جلالی و عظمتی دارد اون ذات که اصلا نمیشه دهن باز کرد درباره او سخن گفت. بنابراین حالا یه بار هم باز شد، چندین بار ما فرمایش سیدنا استاد مرحوم امام رو همینجا خوندیم. این بزرگوار در تعلیقاتشون بر فسوس دارد که انبیا راه ندارن، اولیا راه ندارن، او معبود هیچ پیغمبری نیست، مشهود هیچ پیغمبری نیست، مقصود هیچ پیغمبری نیست. یک موجود محدود نمیتواند به حقیقت ازلی نامحدود راه پیدا کند، او که تجزیه پذیر نیست. ما ایمو وجه خدا، ما ایمو اسمای حسنای الهی، ما ایمو با الله. الله اسمی از اسمای هویت مطلقه است. ما با الله کار داریم، با حی قیوم کار داریم، با ازلی کار داریم، با ابدی کار داریم، با سرمدی کار داریم. اینا همه اسمای الهی هست. و ذات اقدس اله اگر در بعضی از آیات دارد که با شیطان گفتگو کرده یا با کافر گفتگو میکند و مانند اون، این طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه که فرمود او آلن فی دنوبه دانن فی علوبه، این چینه شیطان که بالا نمی رود با خدا سخن بگوید، ذات اقدس اله که دانن فی علوبهی در مقام فعل نه در مقام ذات، در مراحل نازله با کفار سخن میگوید. چون هو معکم اینما کنتم، با کفار سخن میگوید، با فسقه سخن میگوید و مانندون. اما درباره این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در همه حالات شاهد بود، قد مر غیر مر، مخصوصا در سوره مبارکه توبه در ضمن اون دو تا آیه که در دو جای قرآن کریم فرمود اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، یک جا کلمه و المؤمنین دارد که منظور اهل بیت علیهم السلام. در اونجا مبسوطا به گذشت که در تمام حالات ششگانه وجود مبارک پیغمبر اعمال ما رو میبینه. در حال نماز و غیر نماز میبینه، در حال خواب و بیداری میبینه، در حال مرگ و زندگی هم میبینه. الان هم که وجود مبارکش رحلت کرده است، تمام اعمال ما رو میبینه، چون او باید شهادت بده یوم القیامه، او شهید یوم القیامه است. اون حالات ششگانه رو تو اون ذیل اون دوتا آیه خوندیم. جریان ابو رافع را این روایت را اونجا خوندیم که ابو رافع میگوید در سفری خدمت حضرت بودم، حضرت خواب بود، من رفتم کنار درخت یه شاخه رو شکندم. حضرت همو چه میکنی؟ عرض کرد من در خواب شما رفتم کنار درخت شاخه را بشکنم ببینم شما میفهمید یا نه. اما تو خیال کردی ما در خواب نمیبینی، ما تو خواب میبینیم، تو بیداری میبینیم. اما اون چی که از جناب صدرالدین غونوی نقل شده است، این بزرگان مراحل برتری را دارند. میگن اون حالتی که برای حضرت در حال نماز هست در غیر نماز نیست. درست است که در تمام حالات میبینند، اما شهود محض در حالت نماز است که به علم الهی میبیند. اون حرف ها را که نمیشه تو بحث های تفسیری ارائه کرد، که هم صدر دین برتر از این حرف هاست، هم دیگران. اونا در اونجا خدا میبیند و این که فانی در علم الهی است با علم الهی میبیند. تو نماز میبیند، در غیر نماز هم میبیند، اما این تو دیدن ها فرق میکند. این بحثش اونجا گذشت. خب اما حالا اینکه بله دیگه اونجا هم چند بار گذشت که اگر این رو به صاحب مغنی و جامی بدی، میگه این ما خلقت العلد جلد و الاس الا لیعبدون، این متعلق به خلقتو، به اون تای خلقتو است. اما به یک حکیم بخوای بگی این جمله رو معنا کن، میگه اون تای خلقتو که انا است خودش هدفه، این هدف است، این متعلق است به اون خلق به معنای مخلوق. یعنی انسان برای عبادت خلق شده است که اگر عبادت نکند به کمال نمیرسد. نه خدا انسان را برای عبادت خلق کرده است که اگر انسان عبادت نکند خدا به مقصد نرسیده. این کجا اون کجا؟ چون هر موجودی کاری را انجام می‌دهد برای اینکه به مقصد برسد، هر موجودی کاری را واسطه قرار می‌دهد که به وساطت کار به اون کمال برسد. ولی اگر خود اون کمال که نامتناهی است خاص کار انجام بدهد، او برای چیزی کار نمی‌کند. لذا اون شعر معروف هم در همین بحث‌های تفسیری مورد نقد قرار داده شد. من نکردم خلق تا سودی کنم، من نکردم خلق تا جودی کنم. کار خدا تا بر نمی‌دارد. اون که به این مقام بار نیافت، میگه بلکه من خلق کردم تا جودی کنم. خب اگر خلق نمی‌کرد جواد نبود، نقص داشت، حالا با این خلق میخواد نقص جدایی کند. مثل یک انسان توانگری که اگر بیمارستان نسازد، حسینی و مسجد نسازد، جواد نیست، جود میکند تا به این کمال برسد. اینجور معاذالله؟ یا نه چون جواد محض است از او عالم نشأت میگیرد، چون کمال صرف است از او نشأت میگیرد. این حرف ها جای اونا نیست که رسد به دیگری. وقتی خدا بفرماید ما خلقت الجن والانس، یعنی این مقصد مخلوق است نه مقصد خالق. لذا صریحا در سوره مبارک ابراهیم به زبان موسی کریم اعلام کرد، تو به همه شون بگو این تکفر و انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید. صدر و ساقه عالم کافر باشند برای او فرق نمی کند. نه اینکه او افسوس بخورد که من به مقصد نرسیدم. او خودش مقصد است. اگر اول است آخر است، اگر آخر است اول است. این کمبودی ندارد تا با وسیله کار جهان را بیافریند، عالم و آدم را بسازد، تا اینها عبادت بکنند، در سایه عبادت اینها اون کمبودش برطرف کنند. لذا تمام اینها به اون غایت خلق برمیگردد. قبلا هم نمونه‌هاش ذکر شد. مثلا اگر شما از یک ادیبی سوال کنی الانسان و موجودان را ترکیب بکن، میگه الانسان مبتدا موجودان خبر. ولی وقتی به حکیم بگویی الانسان و موجودان را ترکیب بکن، میگه الانسان خبر مقدم، موجودان مبتدا مؤخر. هستی است که به صورت انسان در میاد، نه انسان هستی پیدا میکنه. کل ادبیات فرق میکنه. خب بنابراین اگر چون که تو بحث های دیگر از جناب صدرالدین یا امثال صدرالدین فرق شده، این برای آن است که گاهی رسول به علم خود میبیند مثل اون حالت های یاد شده، اون پنج حالت، یعنی در بیداری، در خواب، در مرگ، در حال حیات، در غیر نماز. در این پنج حالت وجود مبارک پیامبر در اثر علمی که خدای سبحان به او داده است به جمیع شؤون ما عالم است. در خواب میبینه، در بیداری میبینه، در نماز میبینه، در غیر نماز میبینه، در حال مرگ میبینه، غیر مرگ هم میبینه. تو این حالت های ششگانه یه حالت مستثناست، اون حالت عبادت اوست. در اون حالت به علم الهی میبیند نه به علم خودش، دیگه دوتا علم نیست. خب بنابراین اما اون چرا که مربوط بود به مسئله قرائت این تمثیل و امثال ذلک، این بحثاش قبلا گذشت، حالا ورودی در مسئله بعدی راجع به مسئله هنر و هنر اسلامی اونها، اگر یه وقتی مناسبتی شد ممکنه ما عرض کنیم هنر اسلامی چیست. اما در اسناد بحث تفصیلی ما بحث مبسوطی درباره هنر اسلامی که معقول را چگونه انسان میتونه محسوس بکنه، محسوس را چگونه در قوس سعود باید خدمت معقول ببره، این وقت گیره. حالا انشاءالله در فرصت دیگر. والحمدلله رب العالمین.